سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ 19 شهریور سال 1359 شمسی مطابق با 30 شوال سال 1400 قمری، جلسه 32.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله گفته شد در وقت گذشته یکی از رذایل اخلاقی در ارتباط با قبلی مذهبیه عبارت از ترس یا بیم که ما گفتیم خوف عبارت از بیم است، اما نه هر بیمی بلکه چهارمین قسمی را که در جلسه گذشته بحث کردیم گفتیم انسان گاهی بیم دارد از چیزی که این بیم از نظر عقلی محکوم است و از نظر واقعی هم صحیح نیست. مثالی که زده شد گفتیم مثل اون که وحشت کند از دیدار با مردگان، خصوصا در شبی ظلمانی باشد و تنها، امثال اینها. در این ارتباط بود مسئله بیم از مرگ را ما مطرح کردیم. بیم از مرگ این خودش از نظر عقلی محکوم است. بیم از مرگ و همچنین از نظر واقعی هم صحیح نیست. آنچرا که به عنوان موجبات بیم از مرگ شمارش میکنند که همه اونها بیم از مرگ نیست، در ارتباط با مرگ است، این موجبات اونهایی را که اهم این موجبات است من نقل میکنم و بعد رسیدگی میکنیم ببینیم آیا صحیح است که انسان از مرگ بیم داشته باشد، آیا این از نظر عقلی درست است یا درست نیست و این بیم بیجاست. اما جهت اول، گروهی هستند که اینها از مرگ بیم دارند، خوف دارند، اما جهتش این است که مرگ را عبارت از نیستی می دانند. یعنی مرگ موجب می شود که اینها هستیشون را از دست بدهند و نیست شوند. اینجا بیم از مرگ است، صحیح است. بیم از خود مرگ است. پایان عمر را پایان هستی می دانند. این یک جهتی است که ممکن است به ذهن بیاید و تصویر بشود، ولی انسانی که گرایش به مکتب‌های الهی دارد اگر یک چنین تصویری بکند، این غلط است و صحیح نیست. چون من نمیخواهم در اینجا مرگ را بحث کنم که چیست، بلکه بین از مرگ را بحث میکنم. لذا انسانی که گرایش به یک مکتب الهی دارد، او میداند که مرگ عبارت از نیستی نیست، بلکه مرگ انتقال است از جهانی به جهان دیگر. مرگ سیر است، مرگ گذر کردن است، مرگ مسافرت است، سفری است، و به عبارت دیگر مرگ تولدی جدید است برای انسان که از جهانی به جهان دیگر می رود. نه اینکه مرگ عبارت از نیستی باشد، یعنی هستی از بین برود و نیست شود. این نیست. با توجه به این که هم از نظر عقلی اثبات شده است که مرگ عبارت از یک چنین انتقالی است، و هم تمام مکتب‌های الهی مرگ را این چنین ترسیم می کنند، بنابراین بین از مرگ غلط است و این دین صحیح نیست، و این یکی از رذایل نفسانی شمرده می شود که انسان که گرایش به یک مکتب الهی دارد از مرگ بیناک باشد، به این اعتبار که خیال کند توهمی به ذهن بیاید که نیست می شود. و اما جهت دوم، تصور به این باشد، به این جهت باشد که نقصی در او حاصل می شود، نه این که نیست شود، بلکه این تصور برایش باشد که مرگ عبارت از این است که نقصانی در وجود او حاصل شود، هستی از دستش گرفته شود در ارتباط با مادیت فرض کنید، این هستی گرفته شود، نه این که این نیست شود. اگر بخواهیم یه مقداری در یک سطحی پایین مطلب را ادا کنیم، اینطور بگوییم که انسان فکر می کند هستیش عبارت از روح و جسم است، جسم از او گرفته می شود، پس مقداری از هستیش کاسته می شود و نقصی پیدا می کند در هستی و روح باقی می ماند. این هم خطاست. این تصویر هم غلط است، چون اگر درک کند که مرگ چیست و انسان هم چگونه است، یک درک صحیح داشته باشد نسبت به مرگ و انسان هر دو، اونگاه هست متوجه می شود که مرگ کمال است برای انسان، نه نقص است برای او. اینطور نیست که مرگ نقصانی نسبت به وجود او باشد، بلکه کمالی است برای او. با توجه به این جهت که در عوالم وجود انسان که سیر می کند، از عالم ماده وقتی به سوی مجردات می رود و حرکت می کند، وقتی از جهان ماده منتقل می شود به جهان دیگر، این را باید بداند که جهان ماده نمودی از بود است، نبود، و بود واقعی جهان پس از مرگ است. به تعبیر دیگر، از جهان شروع منتقل می شود به جهان خیرات، از سراب می گذرد و به آب واقعی می رسد. انسان در این سیری که می کند، تا موقعی که در این عالم است، اونگاه است که این نفس دارد اگر اینجا بماند، ولی اگر بر طبق همون سیری را که در نظام وجودی تعیین شده است حرکت کند، به سوی کمال می رود. مثلا فرض کنید به عنوان مثال تشبیهی، اگر جماد در حالت جمادی خودش بماند، به این اعتبار که اگر منتقل شود به حالت نباتی، خیلی از ذرات جمادی را باید بگذارد و این حرکت را انجام بدهد. و همچنین از نظر سیر نباتی به سوی حیوانی و حیوانی به سوی انسانی، اینها نقص نیست. اگر انسان اون چیزی را که در ارتباط با عالم ماده به عنوان یک ابزار در اختیار داشت، نباید این ابزار کار را به عنوان جزئی از هستی خود به حساب بیارد. این ابزاری بود در دست تو برای این که سیر تکاملی بکنی و آمادگی پیدا کنی که انتقال حاصل شود از این جهان به اون جهان، از سراب به آب، از نمود بود به بود، یعنی به وجود واقعی و هستی واقعی برسید. بنابراین با توجه به این که مرگ چیست و انسان چگونه است، سازمان وجودی انسان چگونه است، سیرش چگونه است، در ارتباط با مرگ چگونه سیریست، توجه پیدا می کند، نه این که نقص پیدا می کند، بلکه کمالیست مرگ برای انسان، مثل اون میوهی که به درخت است و رسیده بشود، وقتی رسیده شد باید چیده شود و او در منطقه دیگر ازش بهره گیری شود، نه بر فراز درخت طبیعت. بنابراین اون کسانی که آگاهند به این مسائل می دانند که این عالم دنیا این عالم پرحادثه ایست برای اونها و عالمی که درش هیچ حادثه‌ای به این معنا تصویر ندارد، بلکه آرامشی دارد در اونجا، فضای بازی دارد، راحتی به معنای مطلق در اونجاست، اون انسان‌ها می‌دانند که مرد کمال است نه نقص. بنگاه است که اینها ندای طایر قدسی حق را که به اونها آوای ارجعی میگوید لبیک میگویند، نه این که اینها بترسند بیمناک باشند از این که به سوی کمال حرکت میکنند و میخواهد از نقص به تمام برود. لذا ما در آثار اسلامی خود زیاد داریم که مرگ را برای انسان کمال ترسیم می کند نه نقص.
در روایات ما
در تمام مکتب انبیا این چنین است. لذا اگر شما به کتب مکتبی خود مراجعه کنید یا به آراء فلاسفه اسلامی، یعنی اینهایی را که گرایش الهی داشتند، یا عرفای اسلامی، تمام اینها مرگ را به عنوان یک کمالی نسبت به انسان ترسیم می کنند، خصوصا اولیاء خدا. ما هیچگاه در هیچ جا نداریم که یک ولی خدا از مرگ بیمناک باشد، به این اعتبار که نعوذ بالله نقصی برای او حاصل می شود، نه، بلکه همیشه در انتظارند که اون آوای طایر قدسی بیاید و اینها لبیک بگویند و به سوی الله بازگشت کنند. همیشه آماده هم، چون کمال است. یکی از عرفاست در یک جمله کوتاه مطلب رو ادا می کند، می گوید لب سحر طائر قدسی و سر سدره سفیر که در این دامگه حادثه آرام مگیر. یعنی این مسئله ارجعی الی رب که راضیتا مرضیه همیشه در فضای معنویت چنین انداز است که انهو هر آلی از طرف حق این ندا برای تمام انسان ها هست که هیچگاه این دامن طبیعت را به عنوان یک وطن اصلی خود انتخاب نکنید، بلکه همیشه آماده باشید و حرکت به سوی جایی که آرامش واقعی در آنجاست. و الا جهان ماده جهانی است که گفته می شود جهان تزاحم، چون تزاحم هست در ماده لذا راحتی تصویر ندارد. علی علیه السلام لذا علاقه‌اش را به مرگ این چنین ترسیم می‌فرماید والله ابن ابی طالب آنس بالموت من التیز به صدی امه، قسم به خدا پسر ابو طالب انسش به مرگ بیشتر از کودک شیرخوار است نسبت به پستان مادر. چون اولیاء خدا به طور یقین می دانند که کمال عبارت از انتقال از این جهان به جهان باقی است. سوم، جهتی که معمولا انسانها گرچه مکتبی هم باشند و این معنا را هم بدانند که مرگ انتقال است نه نیستی، مرگ کمال است نه نقصان، در این حال اینها بیناک هستند در ارتباط با علاقه و پیوندهایی که در این عالم دارد. مثلا پیوند با فرزند، علاقه نسبت به همسر، علاقه نسبت به مقامش، علاقه نسبت به مالش، امثال اینها. بلکه من جهت چهارم را هم در ضمن این جهت بیان کنم. هر نوع علاقی، فرض کنید یک کسی است در این عالم علاقه چه بسا به فرزند نداشته باشد، به همسر نداشته باشد، به ثروت نداشته باشد، ولی به مصنوعش علاقه‌مند باشد، اون چرا که روی اون زحمت کشیده است. امثال اینها، چه بسا ثروت را نه به عنوان مالی علاقمند باشد که چون ارزشمند است، نه، گاهی ممکن انسان به یک چیزی که از نظر قیمت بسیار در بازار مادی گراها کم ارزش باشد، ولی این روی یه سنخ تصوراتی که در خود دارد در روند زندگیش پیش آمدهایی که شده است یه علاقه خاصی به اون موجود پیدا کرده، که کلی مسئله عبارت است از علاقه به این جهان مادی هر نوع علاقش باشد. این جهت در اینجا باید گفته شود این شخص دین از مرگ ندارد. این دین از مرگ نیست، بلکه دین در ارتباط با قطع علائق است. خوف از این است که چگونه این پیوند دوستی و محبت هم را، چگونه این رشته دوستی و محبت را از اینها بگسلم. بیم از این جهت است، قطع رشته دوستی. در اینجاست که باید یک چنین اشخاصی هم طرفی را که بهش علاقه بستند دقت کنند و بررسی کنند، هم روی خودشان. این در اثر قفلت است از طرف علاقه و خود. علاقه عبارت از اون، فرض کنید، خط موهومی که بین حبیب با محبوب است. اون کسی که دوستدار فرزند است، دوستدار همسر است، دوستدار فرض کنید مال است، مقام است، باید اول اونها را که سررشته دوستیش با اونهاست در نظر بگیرد و سپس خود را. اما اونها تصور این جهت نسبت به اونها که من میدانم اونها هیچ کدام باقی نیستند و همه اونها فانی می شوند، چه بسا در حالی که زنده هستن اونها فانی می شوند، که در زمان حیات هم به درد می خورند. لازم نیست انسان بمیره. این تصویر برای زمان حیات نسبت به اون چیزهایی که مورد علاقه انسان قرار می گیرد، توجه به این جهت که اونها دستخوش فنا به این معنا هستند که اینها همیشه این گونه سرپا نیستند. تبدیل و تبدل هست در کار. جهان یک چنین جهانی است. سپس مسئله خودش، خود من اینطور نیست که همیشه بمانم در این عالم و من هم همون گونه که اونها دستخوش تبدیل هستند، من هم دستخوش تبدیل و تبدل هستم. یعنی در ارتباط با خودش. بنابراین در تنظیم کردن رشته محبت طوری تنظیم می کند که اون گونه محکم نباشد که گسستنش برای او درد و المی داشته باشد. به این معنا ما در آثار اسلامی می‌بینیم همین جهات را هدفگیری کرده‌اند. در یک روایتی دارد پیغمبر اکرم فرمود جبرائیل به من تذکر داد یا محمد صلی الله علیه و آله خش ما شئت فإنک مجت. هر جور دلت میخواهد زندگی کن در دنیا، اما این را بدان که تو هر جور دلت میخواهد زندگی کن در دنیا، اما این را بدان که تو میمیری. توجه به این که میمیری و تو جاودانه در این عالم نیستی چجوری تنظیم میکنی زندگی را؟ دهرن روابط دوستیت را با کیفیت زیستت در این عالم تنظیم کن و احبب من شئت فإنک مفارقه. دوست بدار هر کس را که میخواهی در این عالم، اما این را بدان که هجران است و مفارقت بین تو و او. مسئله دوستی نسبت به افراد را طرح می کند، چه اولادش باشد، چه همسرش باشد، چه دوست و رفیق و عشیرش باشد، هر چه باشد، بدان که مفارقت می کنی. لذا باز تنظیم مسئله علاقه در ارتباط با انسان ها در عالم، به فکر باش طوری تنظیم کنی که مفارقت و هجران روی تو اثر نگذارد. بعدرت و عمل ما شئت فإنک ملاقی. هر چه میخواهی انجام بده در این عالم، اما بدان که تو خود اون عمل را میبینی و ملاقات میکنی که بحث تجسم اعمال، که انسان اگر این را بداند که پس از مرگ تمام اعمال شکل میگیرد، هیچگاه دستش را آلوده به اعمال زشت نمیکند، چون در اون عالم صورتی چریک و بدمنظر دارد. بنابراین این هم با توجه و تذکر به طرفین مورد علاقه و محبت موجب می شود که انسان بیمی نداشته باشد از قطع علاقه. یعنی به عبارت دیگر، طوری علقه نمی بندد که مبتلا شود این چنین، که نتواند تحمل کند. و اما جهت دیگر، مسئله این که انسان در ارتباط با مرگ بیناک باشد، خوف داشته باشد که بعد از من، فرض کنید اولادم، همسرم، کسانی را که با من در ارتباط هستند به طوری که من متکفل امور اونها هستم، اینها وضعشون آشفته شود. چه از نظر فرض کنید مالی، چه دیگر امور تربیتی، چه خوب فکر کنه ها، که اگر بمیرم فرزندی کوچک دارم، این چگونه بعد از من تربیت شود؟ حتی افکار این چنینی. این هم غلط است. اونجا بحث علاقه دیگه مطرح است به اون معنا. اینجا باز خوف از مرگ نیست، بیم از مرگ ندارد، در ارتباط با غیر مرگ است خوفش. در اینجا این مال این است که قضا و قدر الهی را درک نکرده است به طور صحیح. این خیال کرده است که نقشی تام و تمام دارد در این عالم در ارتباط با فرزندش، همسرش، امثال اینها. به حال اینکه این چنین نیست، تو وسیله‌ای بیش نیستی. آنی که متکفل است اینها را از هر جهت الله است، نه تو. چه بسا در تاریخ ما برخورد کنیم به بعضی از دوستان خداوند که از مرگ هیچ خوف و حراسی نداشتند، ولی در این رابطه ناراحت بودند. ولی با یک توجه که از ناحیه الله شد به اونها، اون چرا که در نهادشون بود دو مرتبه ظاهر شد و توجه پیدا کردند. اون موجودی که متکفل است برای تمام امور موجودات، خالق اونها. شما نگاه کنید، چه بسا بچه های یتیمی که پدر نداشتن در طول تاریخ، چه از نظر مادیشان چه از نظر معنویشان بهتر از اون فرزندانی بودن که مربیانی صحیح برای اونها بود. این یک قانون کلی نیست، نظام خاصی دارد. وقتی که خداوند خطاب می کند به پیغمبر خاتمش، الم یجد که یتیمن فآبا و وجد که ظالن فهدا، از اون طرف به نوع خطاب می کند که این فرزند از تو نیست، پیغمبر است، فرزندش هم بزرگ است، تحت تربیت او هم بوده است، به این معنا که وظیفه‌اش رو انجام داده است، ولی او یعنی اون فرزند به انتخاب و اختیار خودش سرپیچی کرده است. میگوید لیس من اهلک، این فرزند تو نیست. از نظر چی؟ از نظر تربیتی معنوی. بنابراین با توجه به این جهت و این که چه بسا بود من مانع شود از این که این برخوردی داشته باشد در رابطه با قضا و قدر الهی با انسانی از من بهتر و شایسته تر، که این را بهتر متکفل شود از نظر تربیتیش، و اما از نظر مادی بسیار تصوری باطل و پست است که انسان خیال کند او رازق و روزی دهنده همسر و فرزندانش هست. بسیار تصویر باطلی است. دوستان سفارش می کنم کسانی را که متکفل هستید از نظر مادی مقید باشید، این معنا را ولو شده تحمیلی ابتداعا به خود بباورانید که شما وسیله و ابزاری و مجرایی بیش نیستید برای رسوندن روزی به آنها، و این خودش بهترین تربیت است و بهترین ادبی است که انسان خودش را می کند و جلوی خیلی از رذایل اخلاقی در ارتباط با خانواده را می گیرد. توقعات بیجا امثال اینها از دست خارج نشدن. موجب دیگر که می شود گفت هفترین موجبات باشد، چون مرحوم نراقی رو نقل کرده من نقل می کنم و الا قابل ذکر نیست، انسان فکر کند و تصور کند که بعد از مرگش این مرگ موجب شود که بعد از او دشمنانش شماتت کنند، دوستانش شماتت کنند، دشمنانش مثلا خوشحال شود، امثال این حرف بود. بچه دوست شماتت بکنه، دشمن شماتتش بکنه، سرزنشش بکنه، بعدم خوشحالم بشه که مرد، امثال این حرف رو. این حرف رو غلط بچگانه است، قابل ذکر نیست به نظر من اینها. حالا فرض کنید که تو زنده باشی، ما زنده باشی مگه نمیشه؟ چرا؟ این دنیایی که اینقدر نشیب و فراز دارد، بالا و پایین ها انسان میشه در این دنیا، بالاخره یک گروهی هستن چه میشن موقع که به سرازیری میفتی از نظر اونها خوشحال میشن، بعد هم شماتت بیدن سرزنه از اون طرف مطلبی نیست. عمده این است که انسان درک کند در بلندی در ارتباط با الله است، با دین است، با ایمان است. سرزنش نشوم از نظر دین، از نظر ایمان
یار کردم نسبت به شما
از این جهت بگیرم و بگیرم مطلبی را که موجب می شود انسان از مرد نهرازد بی نداشته باشد این است که جهت اول و دومی را که ما گفتیم دقت انتقام سه سفر یه همچانه تولو و مسئله این که این سیر سیر کمالی اینا روش کار کمال از طرفی این طرفش این در ارتباط با اون طرف در ارتباط با اون طرف نسبت به دنیا یعنی عالم ماده برداشت صحیح داشته باشه. عالم تظاهر درد
ناراحتی. یک عالم بر فرض این که باشم بهره برداری من لذت هایی که بخوام ازش ببرم یا لذت جسمانی یا لذتش تخیلی بیش از اینه، اما لذت جسمانی خب یه سیر خاصی داره، در یه سنی میتونی غذا خوب بخوری تموش، به این جایی میرسی که دیگه این بحثا اونجا مطرح نیست، چه بسا همون نان طبیعیش هم نکنی. یک کسی بود گفت لا خوش گفت اون وقت که میتوانستم بخورم نداشتم، حال که دارم نمیتوانم بخورم، من از قند داشت میتوانم یه دیگه دیگه این اخره میزاش تحریم دیگه میتوانم مسائل آمیزشی شد تمام میشه. چیز اینو لذتش تازه حالا علی علیه السلام یک مصدر دیگری داره که بعد رفت میکنه، و اما اون که در ارتباط با روح تو نفس تو لذتهای تخیلی تو واهی ریاست تو یادت یعنی چی؟ چه چیزی داری؟ لذا این کسانی که اسیر ریاست و مقامن اینها بدترن از اون کسانی که اسیر لذات جسمانی هست. یه تعبیر ما طلب آقون ما به ازا داره، این هیچ ما به ازا نداره، من نمیخوام این تعبیر تبک بکنم، اینها نمیدونم بکنم همین تصور به این که فلان فقط میکنیم از این خوشش میام واهمه. تازه علی علیه السلام میفرماید از دنیا محفوظتون للبکاره، تازه هر لذت های مبسط که مسلم تمام شدنی همین لذت ها همین ها آمیخته با درد ها، اینجوری هم نیست درد باشه، این ها تازه آمیخته با درد همین لذت ها چه جسمانیش و اون چرا که در ارتباط با اون تخیله. اگر یک چنین دریافتی داشته باشم از مرگ و از زندگی در این عالم، اون که خرمان روز که از این منزل ویران برم راحت جان طلبم، از سی جانان برم دلم از وحشت زندان سکندر بگرد، بعد اندم تا ملک سلیمان برم، میگوید به هواداری او ذره صفت را کنان پای سر چشمه خورشید درخشان درم، از یک تنگنای نجات پیدا کنم، به وجود مطلق به نور مطلق که جهان آفرینش پرتوی از نور او به او برسم، او این چنین پیش میکند. بل جهت دیگر که به عنوان آخرین جهت می شمارم در ارتباط با بیم از مرگ، مسئله این که بیمش از عذاب و عقابی که مترتب بر اعمال زشت او در این کار از مرگ نمی ترسد، مرگ را کنا می داند، علاقه در این عالم به اون معنا ندارد. ولی او از عذابی که برای اعمال زشت از او بینا کرد در بحث اساسی ما اینجا، بحث اساسی اینجا این شخص خوف از مرد، خوف و بیمش از چیز دیگری. بنابراین اینجا که ما مطرح میکنیم مسئله بیم ممدود را، یعنی ستایش شده، وارد میشویم در بحث این که بیمهایی که در مکتب ما ستایش شده، خوفهایی که در مکتب ما ممدود است از اون مرد شده است، این خوفها چه خوف؟ حتی ما از روایات استفاده می کنیم به این که مؤمن نباید خالی از دین باشد، بلکه هر مؤمن باید این علم و این تأثیر روحی را داشته باشد. در اصول کافی در کتاب خوف و ایمان باب خوف و رجا، در اینجا ابی عبیده حضا است نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه حضرت فرمود: المؤمن بین مخافتین، مؤمن بین دو بیم قرار می گیرد، ذنب قد مضا لا یدری ما صنع الله فیه، گناهی را که مرتکب شده و گذشته و نمی داند خدا در رابطه با اون گناه با اون چگونه عمل می کند، و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المخارج، و عمری که باقی مانده است برای او نمی داند چه چیز در این بقیه عمر نعوذ بالله از گناهان انجام میدهد، ناراحت است نکند آینده دستم آلوده به گناه بشود، بیم دارد. فهلا یسبح الا خائفا، این مؤمن شب را به روز نمی آورد مگر این که با حالت بیم و خوف، ولا یخلقه الا الخوف، اون که انسان را مکتبی سازد همین خوف است، اون که انسان را اصلاح می کند همین خوف است. خوف نسبت به گناهان گذشته و خوف و بیم نسبت به این که در آینده نکند دستم آلوده به گناه شود. در همین باب دارد که امام صادق صلوات الله علیه فرمود: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجعا، مؤمن مؤمن نیست مگر به این که بیناش باشد و امیدوار، که در بحث رجا اونجا مطرح می کنید. اما خوف باید داشته باشه. باز دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود، پدرم فرمود، یعنی امام باقر، یقول انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران. هیچ بنده مؤمنی نیست مگر در قلب او دو شعله نور است. من دقت کنید، معلوم میشه اگر این دو شعله نور نباشد مؤمن نیست. لیس من عبد مؤمن اتصا الا اتصا هست نیست. نور فی تحت و نور رجا، شعله ای از آتش دین و شعله ای از نور امی. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند در هفته آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد العلي القاسم أهل الحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. توفنا على ملتهم وعذبنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن علاءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، اشف مرضى المسلمين، أد ديونهم، سلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا من بينهم الظالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المرججين، اجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لبليك الحرج والعافية والناس، اجعلنا من أعضائه وأنصاره وشيعته، ومن نجم جودك وكرمك يا أرحم الراحمين.